به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است.
از اون رقم 240 فکر میکنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش از قدم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
عباس علی کدخدایی درباره آخرین روند بررسی صلاحیت‌ها افزود اگر برخی از افراد خواستار دلیل رد صلاحیتشان شدند، مستندات پرونده‌شان به آنها ارائه می‌شود. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با دفاع از اقدام‌های هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، شمار رد صلاحیت‌ها در این دوره را بسیار قابل قبول دانسته بود. بر اساس قانون انتخابات، کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند 5 روز برای اعتراض فرصت دارند. انتخابات مجلس قرار است 2 اسفند سال 98 برگزار شود. در خبر دیگر، در ایران فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی میگوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و به او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اعتصابی که داری میکنی، از خودتو از بین میبری. گفت من 3 بیهوشی عمیق داشتم، 2 دیگه کارم تمومه، من جنازم رو به سر این ها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا 2 دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحسن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا 2 صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشن، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشن، ایشون رو باید آزاد کنن تا 2 دیگه. تا 2 آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم، یا آقای نوریزاد باید آزاد بشه. تحسن میکنی، هر کاری که ازتون بیاد برای نجات ایشون میکنی.
2 پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای خامنه‌ای شدند که به بازداشت بسیاری از آنها انجامید. در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری، جمعی از هنرمندان از لغو برنامه‌های خود و عدم حضور در جشنواره هنری فجر خبر دادند. علیرضا عصار خواننده و آهنگساز ایرانی و علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی نیز اعلام کردند کنسرت دی ماه خود را لغو می‌کنند. برخی دیگر از هنرمندان همچون پگاه آهنگرانی و سارا بهرامی بازیگر، کیوان ساکت نوازنده ایرانی و ابراهیم لطفی رهبر ارکستر ارکونیز گفتند در جشنواره فجر در واقع حضور نخواهند داشت. افسون منتظری و زهرا ایشا، دبیران اجرایی 2 نمایشگاه نقاشی دانشجویی، و همچنین وحید ملک، یکی از داوران این دانشگاه، نیز در صفحه اینستاگرام خود انصراف از همکاری با این اکسپو را اعلام کردند. به دنبال وقوع سیل در چند استان جنوبی ایران، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از کشته شدن 2 در استان هرمزگان و 1 در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اثر سیل راه ارتباطی 500 روستا در استان سیستان و بلوچستان و 30 روستا در استان هرمزگان قطع شده است. به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، همه روستاهای جنوب بلوچستان یا در محاصره سیل قرار گرفتند و یا زیر آب رفتند. عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، گفته است در پی وقوع سیلاب در برخی روستاهای منطقه عمق آب گرفتگی به 4 تا 8 رسیده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سیستان و بلوچستان، 130 منطقه برقشان قطع شده است. ستاد بحران منطقه نیز خاطرنشان ساخت که بخش قابل توجهی از کشاورزی منطقه در پی سیل اخیر دچار آسیب جدی شده است. محمد،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که به آگاهیتون رسون تازه ترین خبرها رو. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا رو با نگاه بیشتر به آنچه که اتفاق افتاده. هانا کاویانی همکارم در استودیو حضور داره تا برای ما بگه که در پی اعتراض‌هایی که دو روز گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بود در پی سقوط هواپیمای اوکراینی، تا این لحظه این اعتراضات به کجا کشیده؟ اون چیزی که میدونیم دانشگاه ها یکی از کانون‌های این اعتراضات بوده که هانا بهش می‌پرسه.
دقیقاً محمد، دانشگاه و نه فقط دانشگاه‌ها در تهران، در دانشگاه‌های مختلفی ما شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی بودیم. امروز مثلا ویدیوهایی از دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر میشد، ویدیوهای متعددی از روز شنبه دریافت شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این رو باید اشاره بکنم که البته گزارش‌های کمی دیده میشه، فعلا در توییتر میدیدم که دربارش مینویسن که برخی از خطوط ارتباطی به اینترنت در برخی نقاط ممکنه که مورد حمله باشه یا اشکالی داشته باشه یا قطع باشه. برای همین این مسئله رو باید در نظر داشت که در فضایی که محدودیت هایی که وجود داره، با توجه به اینکه خبررسانی در زمینه این اعتراضات خیلی محدود هست، کسانی هم که ریسک اینو میکنند که این ویدیوها رو منتشر بکنند تعدادشون کم هست. برای همین اینطور بگم که دانشگاه صنعتی شریف یکی از جاهایی بود که امروز ویدیویی ازش منتشر شد. میتونیم بخشی از صدای دانشگاه صنعتی شریف رو بشنویم؟ برگردیم. این دانشگاه صنعتی شریف بود که شعار میدادن، اما ما گزارشایی داریم مثلا دانشگاه الزهرا هم تجمعی بوده، بازداشتهایی رو در یکی دو روز گذشته مخابره شده، بازداشت مثلا در دانشگاه رازی کرمانشاه یا دانشگاه بابل، گفته شد بازداشتیای دانشگاه تبریز آزاد شدن. خیلی اسامی جست و گریخته ما میبینیم، اطمینان 100% نداریم که دقیقاً چند نفر در جریان اعتراض که از روز شنبه شکل گرفته بازداشت شدن. این اعتراض ها هم باید این رو تاکید بکنیم که این اعتراض ها فقط محدود به داخل دانشگاه ها نیست. ما اعتراض هایی رو مثلا در خیابان ها دیدیم، اعتراض های هنرمندان رو داریم که مفصل در طول روز بهش پرداختیم، کسانی که برنامه های هنری خودشون رو لغو کردند، اعتراض های حتی گوشه و کنار. مثلا من روی اینستاگرام خصوصا با توجه به استفاده مردم در ایران از اینستاگرام میدیدم که مثلا گوشه و کنار در مجتمع های مسکونی یا جاهای اینگونه هم یه گوشه‌ای شمعی روشن کردن، گلی گذاشتن یا شعاری یا اعتراضی نوشتن. اما در خیابان اشاره کردم، مثلا از جمله شب گذشته نقاط مختلفی در ایران صحبتش بود، از جمله مثلا این صدا رو از تهران داریم. یا مثلا در یزد یکی از جاهایی بود که ما شاهد تظاهرات بودیم.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
یکی از جاهایی که باز هم شاهد اعتراض بوده غرب ایران در سنندج هست، که ما در سنندج در آبان ماه هم در شهرهای اطرافش هم شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم. این صدا هم از سنندج هست.
حالا از همین میشه گفت 48 ساعت گذشته که این اتفاقات رخ داد، ما شاهد حضور نیروهای انتظامی ضد شورش و امنیتی بودیم در سطح شهر، که تصاویرش اومده بود که اینا مستقر شدن در حداقل در خیابون‌های اصلی تهران میشد دیدشون. وضعیت در شهرهای دیگه به چه صورتی بوده؟ اون گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم،
شاهدان عینی هم به ما گفتن محمد، خصوصا در تهران صحبت از این بود که میزان نیروی امنیتی که به خیابان آمده بوده بسیار زیاد بوده، و حتی می‌دیدم که مثلا خبرگزاری‌های داخلی نزدیک به حکومت هم یا نزدیک به سپاه هم دارن گزارشی از حضور نیروهای امنیتی میدن، که مثلا نیروهای امنیتی یک گزارشی فارس منتشر کرده بود درباره اینکه نذاشتن تجمعها بیشتر از 50 نفر باشه، که البته ما در ویدیوهای دیدیم که تعداد بسیار بیشتری گرد هم آمدن و دارن شعارهای میدن، چه علیه رهبر جمهوری اسلامی، چه نظام جمهوری اسلامی، چه سپاه پاسداران. اما مشکلی که در کنار این حضور نیروهای امنیتی هست، نه فقط حضورشونه، بلکه نحوه برخوردی هم که داشتن. ما تصاویری از مثلا گاز اشکاور یا این کپسول‌های گاز اشکاور من دیدم روی شبکه‌های اجتماعی، همچنین ویدیویی منتشر شده که گفته میشه یکی از زنان معترض بهش تیری اصابت کرده. اینکه چه تیری اصابت کرده مشخص نیست، اما صدایی داریم از این ویدیو که میتونیم بشنویم با این ذکر این موضوع که ممکنه که شنیدن این ویدیو آزاردهنده باشه نه. برای شنوندگانمون.
ای وای
باشه زدم
ساشمه
نیست تیره بابا ساشمه
چیه بلندش
باید میزدن ببندش
بلندش
این صدای ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اعتراضات شب گذشته. البته فرمانده انتظامی تهران حسین رحیمی تکذیب میکنه، میگه که در تجمعات شنبه و یک شنبه پلیس به هیچ وجه تیراندازی نکرده، چرا که به گفته او سعه و صد رو خیشتنداری در دستور کار ماموران پلیس. البته پیشتر هم در مثلا اعتراضات آبان ماه، اگر که بخوایم مثال بزنیم، پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی در ایران تکذیب میکردن هر گونه برخورد خشونتبار رو با معترضینی، که ما دست کم با استناد به آماری که خودمون داشتیم، آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر در بیرون از ایران دارن، بین 300 خورده‌ای تا 1000 خورده‌ای کشته بر جا گذاشت اون اعتراضاتی که شاهدش بودیم در آبان ماه.
سپاسگزارم هانا کاویانی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراض‌هایی که در 48 ساعت گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بود در پی سرنگون شدن هواپیمای بوئینگ 752 اوکراین که بر سر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سقوط کرد. اما رضا ولیزاده هم اینجا حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با رضا و اینکه تا این لحظه چه رخ داده. رضا،
وزیر خارجه اوکراین خبر داد وزیران 5 کشوری که شهروندان اونها بر اثر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری کشته شدن، روز پنجشنبه در لندن ملاقات میکنن تا درباره اقدامات قانونی احتمالی علیه ایران گفتگو کنن. یک گروه 8 نفره کانادایی امروز دوشنبه برای شروع تحقیق در مورد شلیک پدافند هوایی سپاه به هواپیمای اوکراینی به تهران میرسن. علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در یک نشست خبری ادعا کرد که به مردم دروغ نگفتن و اونها هم بیخبر بودن از ماجرا. صدای آقای ربیعی رو میشنویم.
در این ماجرا انتقادات زیادی در این روزهای غم‌انگیز متوجه مسئولان و مقامات زیربط کشور شد. برخی از مسئولین متهم حتی به دروغگویی و پنهانکاری شدیم، در حالی که واقعا صادقانه این گونه نبود. حتی در بیانیه‌ای که من در پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت گرفت، اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. ریشه موضع‌گیری‌ها در بی‌اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت.
حمید رسایی نماینده جبهه پایداری در مجلس در توییتر نوشته حسن روحانی از روز پنجشنبه خبر داشته از ماجرا. موضوع اینه که شلیک به هواپیما بامداد چهارشنبه انجام شده و از چهارشنبه تا عصر جمعه 2.5 روز فاصله است. یعنی دولت داره میگه 2.5 روز از این ماجرا بی خبر بوده. اما یه تناقض اینجا وجود داره. علی اکبر حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران وقتی روز شنبه بالاخره اعلام کرد که پدافند سپاه به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده، همونجا گفت که بلافاصله مسئولان رو از این حادثه مطلع کردن. صدای علی اکبر حاجی زاده رو میشنویم.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم، ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره.
خب اینجا آقای حاجی زاده داره میگه قصدشون از تأخیر در اعلام فقط بررسی بوده، اما نکته اینه که چرا سخنگوی دولت حسن روحانی و تمامی مقام‌های دولتی و حکومتی در حالی که خبر داشتن سپاه خودش هواپیما رو زده چرا به مردم و رسانه‌ها و دنیا گفتن این یک جنگ روانی هست و دلیل سقوط نقص فنی بوده؟ حداقل میتونستن این رو نگن. این اون چیزیه که همه ناظران و منتقدان یا کاربران شبکه‌های اجتماعی دست روش گذاشتن و ازش عصبانی هستن محمد.
اما رضا، یک مسئله‌ای که صحبت در موردش میشه زمان تشییع جنازه قربانیان هواپیمای اوکراینیه و بعضی از کسانی که بالاخره کسی رو داشتن در این هواپیما عنوان میکنن که اصلا جنازه‌ای باقی نمونده که بخوان مثلا تشییع جنازه‌ای صورت بگیره، اما مقام‌های دولتی گویا حرف‌هایی در این باره داشتند.
اتفاقا درباره همین موضوع امروز خبرنگارا از علی ربیعی سخنگوی دولت پرسیدن، از او پرسیدن که آیا برنامه‌ای برای یک عزاداری و تشییع جنازه عمومی خواهد بود یا نه. آقای ربیعی گفت الان نمیتونه از جزئیات مراسم عزاداری صحبت کنه و باید با خانواده‌ها هم هماهنگ بشن. این سوالی که در مورد تشییع جنازه پرسیدی منو یاد بیانیه انجمن روزنامه‌نگاران تهران انداخت که در بیانیه‌شون نوشتن در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم. همچنین در بیانیه‌شون نوشتن که مردم دیگه نمیتونن به رسانه‌های رسمی اعتماد کنن و از خبرنگاران دعوت کردن که در موارد بعدی بدون هیچ ملاحظه‌ای خودشون به تحقیق و بررسی بپردازن.
و به هر حال در این میون آیا تا این لحظه، چون هنوز بعضی از خانواده ها میگن به ما هیچ اطلاعی در مورد جنازه ها هم ندادند، آیا صحبتی هست از این که شناسایی شدن این افراد یا نه؟
رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد پیکر 50 تن از جانباختگان شناسایی شده. آزمایش دی ان ای از خانواده های جانباختگان هنوز ادامه داره و همونطوری هم که گفتی تعدادی از جنازه ها اصلا چیزی ازشون باقی نمونده یا فقط تکه های خیلی پراکنده‌ای که قاطی شده با جنازه دیگران و خیلی قابل شناسایی نیست. خبر دیگه ای هم امروز داشتیم از سفارت افغانستان در تهران. این سفارت میگه هنوز نتونستن خانواده برخی از جانباختگان افغان رو که از جمله مسافران هواپیمای اوکراینی بودن رو پیدا کنن.
و میدونیم که الان بر اساس گفته های خود مقام های رسمی تنها پروازهایی که داره در آسمان ایران صورت میگیره پروازهای شرکت های هواپیمایی داخلیه، مثل ایران ایر و شرکت های دیگه، اما پروازهای خارجی که گفتن معلق شده وضعیت اونها به چه صورتیه؟
محمد، هنوز شرکت های مثل لوفتانزا و شرکت های تابعی این هواپیمایی در کشورهای دیگه از جمله بلژیک و اتریش و همچنین شرکت هواپیمایی ایر فرانس از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری میکنن. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا هم بعد از اعتراف جمهوری اسلامی به سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک از شرکت های هواپیمایی خواسته از پرواز بر فراز ایران خودداری بکنن. حالا که صحبت از پرواز هواپیما شد، من این خبری هم در مورد پرواز هواپیما در نیمه شب چهارشنبه که حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در عراق انجام شد بگم. مدیر کل ساماندهی و برنامه ریزی فرودگاه بین المللی تهران گفته نیروهای مسلح باید به فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری اعلام میکردن هواپیماهای مسافربری اجازه پرواز دارن یا خیر، اما هیچ چیزی به سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها نگفت. گفتن. حالا این خبر رو بذاریم کنار خبر سازمان هوانوردی آمریکا. این سازمان میگه 2 ساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی به تمام هواپیماهای آمریکایی هشدار دادن بر فراز تهران و بغداد پرواز نکنن که مبادا به دلیل احتمال خطا در محاسبات یا خطا در شناسایی اتفاقی براشون بیفته.
خسارت الان به چه صورتی؟ چون صحبت از خسارت هم هست و بعضی ها صحبت هایی رو مطرح کردن. علی ربیعی گفته که همچنین صحبتی هم نیست، قطر قرار نیست به ما پولی بده. سوال آخرین چیزی که من دیدم، اما من میخوام بیشتر تو بپرزی به مزرعه برآورد خسارت و اینجور چیزا.
همون جوری که گفتی اتفاقا یه شایعه مطرح بود یا خبری تایید نشده که توی شبکه های اجتماعی که امیر قطر در سفرش به ایران میخواد 3 میلیارد دلار به ایران کمک کنه تا ایران به این وسیله خسارت سقوط هواپیمای اوکراینی رو پرداخت کنه، اما همونطوری که گفتی علی ربیعی سخنگوی دولت این موضوع رو تکذیب کرد. غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارت ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران قراره که پرداخت بشه.
یه مقدار هم رضا در فرصتی که باقی مونده بپردازیم به آخرین واکنش‌هایی که تا این لحظه بوده از مقام‌های مختلف.
خب من تو واکنش‌ها زیاده، هر جا که دیدی زمانمون محدوده به من فقط بگو که من همونجا کوتاه کنم. خودت به موضوع ماجرای کارگردان‌ها و بازیگرای تئاتر و سینما پرداختی، لغو کنسرت‌ها که از جشنواره فجر انصراف دادن، اما بازم در ادامه واکنش‌ها استعفای 2 مجری صدا و سیما به نام‌های سبا راد و زهرا خاتمی را در اعتراض به حاشیه‌های سقوط هواپیمای اوکراینی خبرساز شده بود. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری به استعفا این 2 مجری در توییتر واکنش نشون داده و خطاب به مدیران صدا و سیما نوشته خاک بر سرتان اگر مجدداً به آنها که کنار گیری کردند آنتم بدهید. حالا در کنار این دوتا استعفا، نادر طالبزاده تهیه کننده و مجری تلویزیون رو هم داریم که از چهره‌های نزدیک به حکومت هست. در برنامه هفتگی خودش در تلویزیون گفت اگر از این اتفاقات نظیر شلیک به هواپیمای مسافربری هم 10 تا دیگه اتفاق بیفته، بازم هیچ اهمیتی در مقابل حمله به پایگاه‌های آمریکایی نداره. بشنویم صدای نادر طالبزاده رو.
از این اتفاق 10 تا دیگه هم بیفته، در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا ما خیلی اینا مثل همون دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد آقا میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشن هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافند دیگه داشت میخواست، فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه، زده به اشتباه کرده. حالا آقای حاجی زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کارو کرده. لذا صحنه رو گم نکنیم، قاطی پاتی نکنیم. آره 4 نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، از این موضوع عبور خواهیم کرد.
پرسیدی که شخصیت‌های سیاسی چه واکنشی داشتن. علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ایران اسلامی و چهره‌های اصلاح طلب از چهره‌های اصلاح طلب در توییتر نوشته اداره حکومت و کشور به شیوه کنونی توجیهی فرجامی نداره و مخفی کردن شلیک موشک به هواپیمای مسافربری پاشیدن اسید بر چهره جمهوری اسلامی بوده. 10 تشکل صنفی و کارگری بیانیه منتشر کردن و تلاش حکومت برای پنهانکاری حقیقت رو محکوم کردن. از اعتراض‌ها هم حمایت کردن و از کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان و همه مردم خواستن که به اعتراض‌ها بپیوندن. از جمله این نهادها میتونم اشاره کنم انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و جمعی از فعالان کارگری سنندج. و آخرین واکنش رو هم اگر بخوام بگم، سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال مردان ایران در اینستاگرامش نوشته به خاطر غم و غصه عزاداران سقوط هواپیما توان جشن گرفتن صعود به المپیک رو ندارن. سعید معروف نوشته کاش امید داشت که این آخرین پرده از نمایش فریب و تزویر و بیخردی این بیکفایتان باشه، اما میدونه که اینطور نیست.
سپاسگزارم رضا ولیزاده که با ما همراه بودی در استودیو و نگاهی داشتی به آخرین خبرها و واکنش‌ها. همچنان با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در کنار شما هستیم که متمرکز بر اخبار مرتبط با سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران. در همین ارتباطی داریم با حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در ایران تا نگاهی کنیم بیشتر به آنچه که واکنش مقام‌های رسمی داخلی بوده به این ماجرا تا این لحظه. آقای تبرزدی بهتون سلام می‌کنم. ما امروز شاهد این بودیم که آقای ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی صحبت کردند و در صحبت‌های خودشون اشاره کردند به آن چیزی که این روزها از معترضان و همچنین از باز میشه گفت خانواده های قربانیان این پرواز میشنویم، تحت عنوان این که میگن متهم میکنن دولت و جمهوری اسلامی رو به این که به اونها دروغ گفته و ایشون گفتن که ریشه موضع گیری ها در بی اطلاعی و بی اطلاع گذاشتن ها بوده، در صورتی که چندی قبل وقتی که امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران صحبت کرد عنوان میکرد که اطلاع داده. این تناقض‌گویی تا همین لحظه به چه دلیلی داره ادامه پیدا میکنه؟
خب بحث تناقض‌گویی و یا کتمان حقیقت از سوی مقامات جمهوری اسلامی که بار اول نیست، در واقع این شده یک رویه برای اینها. در هیچ رویداد و اتفاق مهمی طی سالیان گذشته اینا هیچگاه شفاف حرف نزدن، واقعیت رو نگفتن. شما نگاه کنید در همین چند وقت گذشته از آمار کشته شده ها، آیا اینها آمار کشته شده های آبان رو گفتن تا کنون؟ فقط تکذیب کردن، گفتن اون آماری که رویترز داده مثلا درست نیست. یا در مورد این موشکبارانی که کردن پایگاه عین الاسد امریکا رو، اومدن گفتن سپاه پاسداران اتفاقا اعلام کرد، اومد گفت که بیش از 80 تن از آمریکایی‌ها رو ما کشتیم، در حالی که بنا به گفته مقامات آمریکایی که مستندم است هیچ آمریکایی کشته نشد. لذا متاسفانه در جمهوری اسلامی این مسئله عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و دروغگویی به یک رویه تبدیل شده. لذا آقای ربیعی هم میگه اطلاع نداشتیم، آقای روحانی هم قبلا گفت، آقای روحانی گفتش که منم تا جمعه ایش خبری نداشتم که این اتفاق افتاده.
ولی آقای تبرزدی یک چیز رو فراموش نکنیم، الان آخه در کنار این مسئله دیگری رو هم عنوان میکنن، چیزی که حتی روزنامه نگاران، روزنامه ها در داخل ایران دارن بهش واکنش نشون میدن و اون هم مسئله تحت عنوان اعتماد عمومی. حتی مثلا ما میبینیم که آقای شکوری راد میاد میگه که اسید، از کلمه اسید پاشیدن به چهره نظام صحبت میکنه در این شرایط.
خب اینا که هیچ کدوم مسئول نیستن. بله شما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیروز آمد گفت مگه میشه هم چیزی، مگر کفتر پرانیه که یک هواپیمای مسافربری بیاد و شما بزنید بگید ما متوجه نشدیم؟ یا سایر مقامات جمهوری اسلامی الان این اظهار نظرها رو دارن، ولی اینا که مقامات اصلی نیستن. یا مثلا در حوزه رسانه، بله همطور که گفتید یکی از کارشناسای رسانه در همین صدا و سیما برای اولین بار آمد اعلام کرد در شبکه خبر، گفت با این نوع خبر رسانی که ما کردیم و میکنیم دیگه بی‌اعتمادی ایجاد شده نسبت به رسانه. این مسئله واکنشی که الان برخی از اصحاب رسانه دارن، هنرمندها دارن، نمیدونم اینا، یا برخی از مسئولین رده پایین دارن، اینا همه توی این بدنه داره اتفاق میفته. یا مثلا فائزه هاشمی امروز من شنیدم گفته که خامنه ای باید پاسخگو باشه و به نحوی گفته اصلا استعفا بده یا حرفای از این دست. اینها اظهار نظرهایی است که تو بدنه داره صورت میگیره یا تو جامعه مدنی داره صورت میگیره و خوشبختانه خیلی هم خوبه البته، اما شما در کنارش میبینید آقای رئیسی میاد میگه که مردم از این نوع شفاف سازی سپاه پاسداران مثلا سپاسگزارن یا همچین چیزی،
قدردان هستن. بله ایشون گفته که قدردان هستن.
بله ببینید یعنی چی؟ یعنی این که مردم قدردانن که یه نهادی به مثل سپاه میاد مردم رو تو هوا میزنه میکشه، بعدم میاد میگه بله من کشتم، وقت مردم از این حرفش قدردانن. این دیگه نشون میده یک نظامی وقتی که ایدئولوژیکه و قدرت پرسته تا به چه حد سقوط میکنه. یه نکته دیگه هم من آقای زرقامی خدمت شما بگم. ببینید مقامات جمهوری اسلامی، خب پنهانکاری کردن در طول زندگی سیاسیشون و این مورد هم اتفاق افتاد. اما اونا یه چیزی رو میفهمن و اونم اینه که الان توی دانشگاه، تو خیابون، توی همه جا اعتراض هست و اعتراضات هم فوراً رب به رأس حرم قدرت، یعنی اومدن گفتن که علیه دیکتاتور شعار دادن، اومدن گفتن جمهوری اسلامی نمیخوایم، اومدن گفتن مرگ بر ستمگر، چه شاه بود چه رهبر. یعنی چی؟ یعنی اینکه رژیم میدونه، مسئولین میدونن که مسئله اعتراضات مردم خیلی سریع از سرنگون کردن هواپیما توسط سپاه رفت به کلیت حکومت و این نشون میده عمق نارضایتی مردم از رژیم رو، از کلیت رژیم رو.
ولی آقای طبرزاده، اینم اولین بار نیست که ما شاهد چرخش شعارها هستیم، یعنی از یک رویداد یا اتفاق سیاسی یا یک حادثه ما شاهد این هستیم که شعارها به هر حال میچرخه به سمت مقامهای رسمی حکومت و حتی رهبر جمهوری اسلامی رو مورد نقد قرار میده.
خب این انباشت مطالبات از یک سو و نارضایتی عمیقه. شما نگاه کنید مثلا اینا تو قضیه سردار سلیمانی اومدن همه نهادهای حکومتی و دولتی رو بسیج کردن، تبلیغات و امکانات و پول گذاشتن و به هر حال یه بخشی از مردم رو هم کشوندن، اومدن توی شروع کردن چیز کردن تشییع جنازه اون بسا. ولی شما نگاه کنید مردم به دلیل اینکه اکثریت مردم ناراضیان، به محض اینکه فرصت پیدا کردن اومدن تو خیابون و هر جا بنر آقای سلیمانی و دوستانش رو دیدن پاره کردن. این نشون میده یعنی مردم عصبانی هن. مردم ایران به شدت از حکومت و به ویژه از شخص خامنه ای عصبانی هن. اونا هم به جای اینکه بیان در پاسخ به این عصبانیت یک تجدید نظری در رفتار و کردار و حرفای خودشون بزنن، بدتر میکنن. به قول
اصلا فکر میکنید که قادر هستند که تجدید نظر بکنن؟ و فکر میکنید که واقعا تجدید نظر هم بکنن جامعه قبول میکنه این تجدید نظر رو به عنوان یک اتفاق جدی؟
خب این تجدید نظری که من عرض میکنم این دیگه میشه تغییرات بنیادین. یعنی در واقع الان شخص خامنه‌ای و دستن در کاران دولت و شخص روحانی و فرماندهان سپاه، اینا الان میدونن اکثریت مردم ایران ناراضی و معترضن و نمیخوان اینا رو. خب حالا اینا اگر میدونن، به قول شما بله، نمیتونن به این مطالبات پاسخ بدن. پاسخ به مطالبات یعنی رفتن از قدرت و اونم هیچ کاری نمیکنن. اما نمک به قول آقای شکوری راد که گفته، اینا دیگه نمک به زخم مردم نریزن، اسید نپاشن بر این آتشی که شعله بر شده با برخی از اقداماتشون یا حرفایی که میزنن. بنابراین یک مقابله و رویارویی تاریخی بین مردم ایران با رژیم حاکم در گرفته که این هم به از دیدگاه من تا اون که این رژیم تغییر پیدا نکنه این رو در روی مثلا حل نمیشه.
آقای طبرزاده اجازه بدید چون وقتمون هم اندکه من یک سوالی رو هم بپرسم. صحبت‌های آقای رئیسی رو شما بهش اشاره کردید. آقای رئیسی یک موضع‌گیری هم کرده بودن که موضع‌گیری چندان حقوقی به نظر نمی‌رسید و اون هم این بود که ایشون توپ این اتفاقات رو به میدان آمریکا انداخته بودن و گفته بودن که در اصل باید گریبان به گفته ایشون رئیس جمهور آمریکا رو به عنوان اولین متهم به گفته باز ایشون اقدام تروریستی گرفته بشه و مورد تعقیب قرار بگیره در این حادثه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد. دلیل این که رئیس قوه قضاییه وارد چنین مجادله‌ای میشه که یه مقدار فراتر از دایره حقوقیه و بیشتر نزدیک به یک دایره سیاسی چیه؟ با توجه به اینکه پیش از این هم صحبت می‌کردن مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جنگ روانی به گفته اونها کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی.
خب این دقیقاً به این دلیل است که آقای رئیسی شخصیت حقوقی نیست، یک شخصیت ایدئولوژیکی سیاسیه. یعنی به تمام برخورداش در مسائل داخلی، مسائل پرونده‌های زندانیان سیاسی، مسائل حقوق بشری و من موضوعی از این دست، فوراً میشه یک موضع گیری سیاسی ایدئولوژیک. حالا این برای قضیه هم ببینید، مجلس جلسه غیرعلنی گذاشته، سردار سلامی رو دعوت کرده، بعدن گفته حالا به خاطر یه مسئله که توی خانواده اتفاق افتاد، یه که تخلف کردن، کل سپاه از زیر سوال بره و قویاً از سپاه حمایت میکنیم. این یعنی چی؟ یعنی برخوردهای سیاسی، برخوردهای ایدئولوژیک، برخوردهای قدرت مداره با یک مسئله کاملا انسانی، حقوق بشری که بیش از 170 تن آدم رو در آسمان اینها متاسفانه کشتن و جزغال کردم.
بله، سپاسگزارم از حشمت الله تبرزدی که با ما همراه بودند، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، که نگاهی داشتیم به آخرین واکنش هایی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی نشون دادند به حوادثی که در ایران رخ داده. از صحبت های علی ربیعی حرف به میون اومد و همچنین واکنشی که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشون داده به این ماجرا. اگر نظری دارید در این باره، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همونطوری که میدونید 2042-021-12-21-13 پنجره ایست برای شما تا بتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. البته در کنار این امکان، ما یک امکان دیگر رو هم قرار دادیم برای اون دسته از شنوندگانی که با شبکه‌های اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ هستند، و اون استفاده از شناسه ما در شبکه پیامگیر تلگرام هست @فرداگرام. یک توقفی می‌کنیم و برمیگردیم با یک رویداد فرهنگی و یک خبر و یک اتفاق در کنار شما هستیم. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله، یک بار دیگه @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست، که یکی از راه‌هایی که شما میتونید ارتباط داشته باشید با رادیو فردا، مطالبتون، دیده‌ها و حتی آنچه که میاندیشید رو با ما در میون بگذارید. میتونید برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خودتون رو ارسال کنید که حاکی از مشاهداتتون هست. اما همونطوری که گفتم با شما همراه هستیم، یک خبری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که هنوز رسانه‌ها شاید بهش به اون صورت نپرداختند، و اون هم خبر درگذشت نوری کسرایی بود. نوری کسرایی از ستارگان سینمای قبل از انقلاب بود که علی‌رغم حضوری که چندان حضور شاید گسترده‌ای در سینمای اون موقع به نظر نمیاد، از سال 49 تا سال 56 تقریبا در فیلم‌های حضور پیدا کرد که اغلب فیلم‌هایی بودن که موج نوی سینمای ایران رو رقم می‌زدند. و یکی از افرادی که با این فیلم ها در ارتباط بود و میشه گفت رد پاش رو میشه در سینمای قبل از انقلاب دید و رد پای درخشانی هست، علی عباسی، تهیه کننده خوشنام اون سینماست که همکنون از فرانسه با ما هستند. کسی که میشه گفت نوری کسرایی با فیلم ایشون که تهیه کنندش بودند وارد سینما شد، فیلم پنجره، که جلال مقدم یکی از خوشفکرترین سینماگران اون دوران این فیلم رو کارگردانی کرد. آقای عباسی، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، به هر حال خانم کسرایی اواخر دهه 40 وارد سینما میشن با پنجره، که یک نقشی هم دارن که به هر حال نقش مقابل بهروز وثوقی هم هست، و فیلم هم در یه فضای خیلی خاصی میگذره، با حتی میشه گفت تیتراژ خیلی خاصی، و دستیار کارگردان هم در اون فیلم احمد رضا احمدی بوده. به هر حال یک مجموعه خیلی دلنشینی هست اون فیلم. شما بگید چجوری شد که اصلا خانم کسرایی رو دیدید؟ چون برخی اشاره میکنن به اینکه شما آشنایی رو داشتید با خانم کسرایی در اون موقع و این موجب شد که ایشون به سینما بیان.
با سلام به شما، من خیلی اندوکی شدم از خبر درگذشت نیروی کسرایی. خب مرگ یه چیزیست که برای همه هست، ولی نوع مرگ و این که شنیدم حتی دو روز بیخبر بودن از جسد این خانم هنرمند، شرایطی که مرد خیلی اندوکی نم کرد بیشتر و از فاجعه مرگ. برحال این نوع عاقبت نصیب خیلی از هنرمندان ما شده. من آشنایی به خصوصی با خانم نوری کسرایی نداشتم. در موقعی که ما در اون زمان فیلم می ساختیم، کمبود هنرپیشه زن برای فیلم های جدیتر خیلی محسوس بود، جز خانم پوری بنایی و آذر شیوا کسی دیگری نبود یا کمتر بودند. و این خانم برای اولین بار به دفتر ما آمدند و چهره بسیار مطبوع و مدرنی از زن اون روز ایران داشتن. برحال غنیمتی بود برای سینما ایران که چهره جدیدی بیاد و ایشون با فیلم پنجره درخشیدن واقعا در مقابل بهروز وثوقی و گوگوش. و بعد در 5 فیلم من تصور میکنم یا بیشتر نقش آفرینی کردن: فیلم سازش، قالیچه حضرت سلیمان،
تنگنا،
تنگسیر، پنجره و یه فیلم دیگری که تنگنا. البته حضور ایشون در فیلم تنگنا و تنگسیر خیلی بر موقعیت هنری خانم کسرایی افزود و بعد هم در چند فیلمی از کارگردان های دیگه شرکت داشتن. تسلیت میگم به خانم.